پنج بعد از ظهر در ایران است و شما همراه بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا در ادامه هستید. ابراهیم رئیسی اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد. چهار معلم در دیوان دره احکام زندان تعلیقی و تعزیری دریافت کردند. و وزیر خارجه اوکراین حضور روسیه در اجلاس صلح را منوط به شرکت این کشور در دادگاه جنایات جنگی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف خود دور کند. آقای رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران به گفته او پایان یافته بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد مدعی شد پیام‌هایی برای گفتگو دریافت شده و کسی قصد براندازی نداشته است.
چرا به ما پیغام میدید بعد از اینکه ناامنی‌ها و حمدالله با همت مردم و نیروهای با جان برکتمون شرایط کشور شرایط امن شده به ما از کانال‌های مختلف پیغام میدید که ما آمده ایم سخن بگیم با شما، حرف بزنیم با شما؟ کی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اشتباه کردن کی گفته؟
صحبت‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر پایان اعتراض‌ها در حالی است که هرچند در پی قتل مهسا امینی این اعتراض‌ها با افت و خیزهایی مواجه بوده، اما هر روز اشکال مختلف حرکت‌های اعتراضی در نقاط گوناگون ایران گزارش می‌شود. آقای رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌های روز دوشنبه خود به کسانی که او آنها را فریب خورده خواند گفت که آغوش ملت به روی آنها باز است، اما جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته او معاند هستند رحم نخواهد کرد. تاکنون هزاران نفر در سه ماه اخیر در ارتباط با اعتراض‌ها بازداشت شده و صدها نفر جان خود را از دست دادند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم حکم اعدام دو تن را اجرا کرده است. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران در اظهاراتی که روز دوشنبه منتشر شد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب نامید و گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. این فعال سیاسی و عضو مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ویدیوی تازه‌ای که نسخه‌ای از آن را بی بی سی فارسی پخش کرده گفته است معترضان به هیچ وجه محارب و مفسد فی الارض نیستند، زیرا دفاع مشروط کردند تا اجازه ندهند ماموران آنها را بکشند. آقای قدیانی در بخشی از اظهاراتش آقای خامنه ای را بزرگترین دشمن ملت ایران و ابراهیم رئیسی را قاتل خواند و تاکید کرد این حکومت رفتنی است. ابوالفضل قدیانی که از مدت‌ها پیش و دوران تحمل زندان انتقادات صریحی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرده، روز 20 خرداد امسال با انتشار نامه‌ای از احضار مجدد خود به دادگاه انقلاب خبر داده و گفته بود که در دادگاه سفارشی به گفته او و تحت امر نیروهای امنیتی حاضر نخواهد شد. در ارتباط با صحبت‌های ابوالفضل قدیانی و همچنین صحبت‌هایی که امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران داشت، گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با اردشیر امیر ارجمند حقوقدان در پاریس و از نزدیکان به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر به سر می‌بره.
به موجب قانون مجازات اسلامی هر کسی که به روی مردم اسلحه بکشه و به خاطر ایجاد رعب و وحشت بکنه محارب نامیده میشه، اگر بخوایم که مقررات قانون مجازات اسلامی رو مد نظر قرار بدیم. و به موجب مواد 158 و 159 همون قانون مجازات اسلامی هم اگر که به امر عامر قانونی جرم واقع بشه هم عامر و هم مأمور به مجازات مقرر در قانون میرسن. به نظر من لباس شخصی هایی که در خیابان ها شمشیر بر مردم میکشن، اسلحه میکشن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، میکشن، اینها محارب هستن و به موجب مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی به جهت اینکه هیچ مجوز قانونی ندارن اینها نامونشان و علائم مربوط به همین امنیت رو ندارن، افراد ناشناخته هستن، تحت مدیریت نامشخص هستن، پس بنابراین این افراد نمیتونن به عنوان مأموران انتظامی محسوب بشن و گروهی هستن که تحت امر مستقیم آقای خامنه ای هستن و از آقای خامنه ای دستور میگیرن و هر وقت هم که آقای خامنه ای ببینه که مشکلی وجود داره و نیروهای نظامی و انتظامی رسمی نمیتونن از افتی کاری بر بیان، اونها درخواست میکنی که وارد عمل بشن. لذا با این تفسیر آقای خامنه ای میتونه عامل جرائمی محسوب بشه که محاربه خونده میشه.
محاربه ولی در مورد ایشون حکم نمیکنه، یا اینکه محاربه هم شامل حال آقای خامنه ای میتونه باشه؟ و بعد برسیم به اینکه اگر محاربه رو حالا به کناری بگذاریم، مسئله مفسد فعل ارز بودن چطور؟
ببین اصلا به نظرم بحث حقوقی که رو مطلع نیست اون ترتیب، چون که در واقع نظام حقوقی بازیچه دست آقایون قرار گرفته و قانون ابزار خشونته و اینو تحلیل که ما بخوایم بکنیم حالا مثلا در دادگاه بر اساس این موازین موجود داخل آقای خامنه‌ای محاکمه بشه که نیست. من هم اصلا بحثم این نیست، بحثم یه بحث کلی‌تر و عمومی‌تر هست. در حال نقض قانون یک مسئله اساسی و عمده هست. نظام حقوقی ما نظام حقوقی منطبق و موازین نیست، نحوه دادرسی و آیین دادرسیش هم به همین ترتیب هست و به هر حال اگر که قرار بشه که قوانینی وجود داشته باشه که افرادی که الان هستن میخوان بر اساس اون مورد عذابی قرار بگیرن، باید که نوع و جنس دیگه ای داشته باشن. اون چیزی که مهم هست نیستش که آقای خامنه‌ای اگر که میگه کسی برای امنیت ملی اقدام شده، ولی کسی که برای امنیت ملی و برای نظام جمهوری اسلامی اقدام شده خود آقای خامنه‌ای هست. بذات می خود آقای خامنه ای به قانون اساسی وفادار نبوده، قانون اساسی رو نقض کرده و اساسا به جمهوری اسلامی اعتقاد نداره. لذا اگر که کسی رو محکوم میخواد بکنه به این جرائم، اول خودش مورد اتهام قرار میگیره. آقای خامنه ای در رابطه با افرادی که به مجازات اعدام محکوم شدن دستور این کار صادر کرده، ایشون موجب موازین قانون اساسی حق صدور دستور به رئیس قوه قضاییه رو نداره، ولی در اون نشستی که وجود داشت به صورت سریع و روشن اعلام میکنه که باید افراد داغ بشن. اونهایی که در تظاهرات شرکت کردن باید که به عنوان یک مثال مورد مجازات سنگین قرار بگیرن. ایشون این که دستور صادر میکنه و بعد از اون مقامات قضایی لاحظ دیگه ای ندارن، حتی اگر خودشون هم نخوان، من نمیگم که خودشون نمیخوان، ولی به هر حال آقای خامنه این دستور به اونها صادر میکنه. و از جانب دیگه آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی دیگه در مورد امنیت سخن گفته، نوع تعریفی که از امنیت میکنه و اون چی که اعمال میکنه 180 درجه با هم یه تفاوت داره. ایشون در هنگامی که از امنیت صحبت میکنه، صحبتش این هست که باید امنیت این باشه که فرد وقتی که صحبت خواب بلند میشه احساس امنیت بکنه، میره بیرون احساس امنیت میکنه، نمیدونم همه چیزهایی که از یک مفهوم امنیت عالی برمیخواد.
آقای امیر ارجمند اجازه میدید اینو ازتون بپرسم که با توجه به حالا صحبتی هم که شما کردید که به گفته شما قوانین در جمهوری اسلامی به بازی گرفته شدند، ما صحبت‌های آقای رئیسی رو هم داریم که آقای رئیسی هم دعوت میکنن از کسانی که فریب خوردن به گفته ایشون به آغوش ایران برگردن و از طرف دیگه میگن که ولی داستان معاندها به گفته ایشون متفاوته و با اونها رحم نخواهد شد یا رحمی نخواهیم کرد به اونها. شنیدن صداهایی مانند آقای قدیانی رو هم در کنار این ماجرا داریم. این نوع برخورد جمهوری اسلامی با مسئله معترضان و مخالفان رو شما در چه چارچوبی میبینید و با این شرایط حقوقی که شما تصویر کردید چه وضعیتی پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره؟
ببینید اصلا آقای رئیسی که حرفاش قابل اعتنا نیستش، که ایشون که موضوعیتی در نظام جمهوری اسلامی نداره. ایشون اصلا ثابت کرده که حتی از ضعیف‌ترین رئیس جمهور هم ضعیف‌تر بوده. ایشون هیچ موضوعیتی نداره واقعا. من اصلا وقت رو تلف نمی‌کنم به تحلیل حرفای ایشون، اما علی‌ای حال اگر اتفاقی بیفته، هر چیزی که اتفاقی بیفته، ایشون مسئولیتش وجود داره، مسئولیت حقوقی اخلاقی ایشون وجود داره. اما خلاصه حرفاش خیلی حرفای قابل اعتنایی نیستش که مثلا کسی بخواد وقت فرش طرف کنه. اون چیزی که کلن میشه گفت این هستش که ببینید در واقع وقتی که میاد میگه آقای عده‌ای آمدن و گفتن که حالا ما نمیخواستیم براندازی بکنیم، منظور چیه؟ منظور قدرت‌های خارجی هست، یا مردم هستن، مردم که از قدرت‌های خارجی دستور نگرفتن، مردم ناراضی بودن به جهت این که معیشت روزانه‌شون بسیار ضعیفه، در بدترین شرایط زیر خط فقر هستن، به خاطر اینکه تحقیر میشن هر روز، پدر، مادر، فرزند، کودک، دختر، پسر، در خیابان، در محل کار، در هر جایی در درون اجتماع تحقیر میشن روزانه. به خاطر این هستش که اومدن و اعتراض کردن و اعتراضشون اساسا قانونی بوده و برخورد با اون اعتراض غیر قانونی بوده. افرادی که اینجا مورد شب قرار دادن یا اینکه دستگیر کردن یا اینکه زندانی کردن یا کشتن، اونها مجرم هستن. پس بنابراین اساسا اینها کار خلاف قانونی که انجام ندادن. حکومت میباید که شرایط برگزاری تظاهرات آزاد و سالم رو فراهم میکرده، این کار نکرده. تازه آمده اینها هم مورد روشتون قرار داده، سرکوبشون هم کرده. اونا طلبکار هم هستش که ما آغوش باز میکنیم. اگه کسی بخواد آغوش باز بکنه، مردم هستش که باید آغوششون رو باز کنن و از گناهان افرادی که اونها رو مورد روشت قرار دادن گذشت کنن.
اردشیر امیر ارجمند بود، حقوقدان و از نزدیکان به میرحسین موسوی از رهبران اعتراضهای جنبش سبز، که نگاهی داشت به صحبتهای امروز ابراهیم رئیسی و همچنین صحبت که ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در خصوص مفسد فلعرض بودن رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم. شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در حکمی سه معلم شهر دیواندره را به 5 سال حبس تعلیقی و یک معلم دیگر را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. وزیر خارجه اوکراین از قصد کشورش برای برگزاری اجلاس صلح در اواخر ماه میلادی فوریه ترجیحاً با حمایت و میانجیگری دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد. حزب متحد بنیامین نتانیاهو از عدم ارائه خدمات پزشکی به همجنس گرایان اسرائیلی دفاع کرد. گزارش سالانه هرانا از افزایش 88% اعدام‌ها در ایران در سال 2022 میلادی حکایت دارد. ایلان ماسک از فعالیت حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران خبر داد و نرگس محمدی فعال حقوق بشر در یادداشتی ترانه علی دوستی را زنی مقاوم و محکم برای آرمان‌خواهی نامید. در ادامه چند پیام تلفنی از شما رو بشنوید.
یه سوال شرعی من از آقای خامنه‌ای دارم، ایشون که خودش رو به اجبار آیت الله کرده. آیه خامنه ای ممکنه بفرمایید که در کدام آیه از قرآن آمده که بعد از دستگیری نوامیس مردم میتوان به نقاط محرم بدن آنها دست درازی نمود؟ کجا آمده که میشه به زنان و نوامیس مردم دست دراز کرد؟ بی حیا، روزات به شماره افتاده.
خواستم به محمد جعفر منتظری دادستان کل نظام دیکتاتور علی خامنه‌ای بگم که اولا چیزی به نام قانون و قانونگذاری در اون مملکت وجود نداره که شما حجاب اجباری رو قانونی میدونید، که اگر میداشت این همه مسئولان و فرزندان دزد و اختلاسگر و نالایق، اسید پاشان، مدعان هفتیرکش، سپاهیان دزد و نظامیانی رو که به ناموس مردم تجاوز کردن امروز آزادانه تو خیابونا راه نمی رفتن و به حکم همون قانونتون مجازات می شدن، که مردم هم ببینن که قانونی هست و برای همه یکسانه، نه فقط به این صورتی که قانون برای مردمی که فقط به خاطر یک تظاهرات مصلحت‌آمیز باید بچه هاشون رو روی تنابای دار تو خیابونا ببینن که به دست شما جلادا آویزون شدن.
سوالی دارم از ملاها. کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدی؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید. باید ما را خواسته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این بخش خبری همراهی کردید. از شما دعوت میکنم که در ادامه همچنان با ما باقی بمونید و شنونده ادامه برنامه ها از رادیو فردا باشید و نظر خودتون رو هم از ما دریغ نکنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و 00420221122113. روزتون خوش.